سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 21 جولای 2018 و 30 تیر 1397. 30 تیر در واقع جز روزایی که تو تاریخ کشور ما خواهد موند. حالا موقعی که 28 مرداد میرسیم یه مقدار مفصلتر راجع به این قضیه الان فرصت نیست. واقعا عزیزان میدونن که ابتدا دکتر مصدق رو از طریق سیاسی میخواستن کنار بذارن که مردم اومدن روز 30 تیر توی خیابونا و واقعا به طور عظیمی، البته خود من اون موقع در سوشتر بودم ولی میدونم که در اهواز چطور تظاهرات عظیم مردم چطور سرکوب شد و تانک ها اومدن دوی پیاده روها، ده ها نفر رو زیر چرخ‌های چیز له کردن. در تهران هم همینطور و بسیاری از شهر. در حال روز تاریخیه که بعداً راجبش صحبت، برای اینکه امروز صحبت من راجب کشوریه که واقعاً چه نقشی در دخالت فعال و تجاوز به کشور ما داشته و امروز میخوام راجب دنباله به اصلا صحبت چند هفته گذشته که به اصلا به چه دلائل اینا اینطور تجاوز میکنن به کشورهای دیگه و وضعیت جهان رو به چه روزی رسوندن تا به امروز. ولی قبل از اون میخواستم راجب خود برنامه، چون من هفته قبل راجب یک یا دو نامه که در واقع کاملا حق دارن که انتقاد به برنامه بکنن ولی مطالبی رو که مطرح میکنن به اصطلاح مطالب غیر علمی، غیر واقعی و به نوعی واقعا نجات پرستانه است. حالا من صحبت خواهم کرد کسی که اعتقاد داره که فرضاً افلاطون گفته که خداوند سه جور آدم آفریده، طلا و نقره و مس، خب نه تنها هیچ پایه علمی نداره که من الان فرصت ندارم راجبش صحبت بکنم، برای اینکه فرزند این عزیزی که این نامه رو نوشته مدت هاست معلومه که برنامه رو دنبال کرده و میدونه که من تخصصم پاتولوژیه و رو تعداد بسیار زیادی مغز کار کردم و در نتیجه میدونم که شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره. روی مسئله من کار کردم. حالا بگذاریم که افلاطون چنین صحبتی نکرده، ولی به هر حال اینا صحبت های غیر علمی و نجات پرستی مگه چیه؟ کسی که اینطور صحبت بکنه یعنی در واقع از نظر ژنتیک بعضی ها ژن خوب دارن، بعضی ها ژن یعنی در واقع عالی دارن، بعضی ها ژن متوسط دارن، بعضی ها ژن بد دارن. همین حرفی که آقای عارف و امثال هم میزنن. خب مگر در زمان هیتلر روی این مسئله کار نکردن موفق شدن؟ آیا در زمان ریگان، خود من دیگه تو دانشگاه هاروارد دهه 1980 شاهد و ناظر این قضیه بودم که مؤسسات دستراسی میلیون ها دلار کمک کردن به دانشگاه هاروارد که روی ژن‌ها کار بکنن تا ببینن بعضی از ژن بعضی از اقوام یا نژادها پایین تر از ژن. آیا موفق شدن؟ تاریخ آیا چنین چیزی رو درها؟ علت این که من یه مقدار برخورده سخت کردم اینه که روی این مسئله من کار کردم و در نتیجه به اصطلاح این حرفها. حالا در برابر چنین نامه هایی که فوق العاده تعدادش کمه، تعداد زیادی واقعا نامه های آموزنده، مفصل آموزنده که من تو این برنامه از این نامه ها استفاده می کنم. اطلاعاتی که این برنامه فقط مال منه، به هیچ وجه عزیزان کمک میکنن، خبر میفرستن، اطلاعات به من میدن. از ایران، از جاهای دیگه، وگرنه من نمیتونستم این برنامه رو در واقع به اصطلاح برگزار بکنم بدون این اطلاعات. بنابراین تک و توکی از این نامه ها، بقیه نامه ها محبت آمیز مشوق این برنامه و در این حال آموزنده هستند برای من. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که گهگاهی اگه یه گله یا چیزی میشه علتش اینه. عرض شد که مطلب دوم، چون بسیاری از عزیزان میگن که این یک ساعت من کافی نیست و کاملا هم درسته، کاش ما به اندازه کافی کمک مالی داشتیم که یه برنامه لااقل وسط هفته داشته باشیم، ولی فعلا من میخواستم از عزیزان تقاضا بکنم که اگر کسی تایپ کردن حاضره به اصطلاح بعضی از مقالات و مطالب رو تایپ بکنه که لااقل ما توی سایت عرض شود که چیز بذاریم، به طور تلگرام بذاریم که اقلا به اصطلاح بشه به اصطلاح علاوه بر خود برنامه مطالب دیگه ای هم باشه. بنابراین عزیزانی که حاضرن مطالب رو، مقالات رو تایپ بکنن، به من از طریق ایمیل میتونن اطلاع بدن. ولی میرسیم بر سر مسائل امروز که واقعا دنبالی صحبت اینه که ترامپ چطور، چرا به قدرت رسید و اقتصاد سیاسی و دلایل بنیانی و ریشه‌ای قدرت گیریش چیه؟ علت این که این مسئله رو من مطرح میکنم چیه؟ خب عزیزان ببینن، حالا آقای پومپئو وزیر خارجه محترم هر سبچه آقای ترامپ فردا قرار یه جلسه ای در همین نزدیکی های ما هر سبچه در کتابخانه آقای رانالد ریگان برقرار بکنه و از ایرانیان امریکایی هر سبچه دعوت بکنه اونجا. یعنی در واقع خب از اینا دعوت میکنه برای چی؟ برای تغییر رژیم، برای اینکه علناً در حقیقت اینا اعلام کردن که میخوان تغییر رژیم بدن و در این زمینه فعالیت هاشون همینطور ادامه داره. و از زمانی که آقای ترامپ روی کار اومده و قرارش بر این شده که تغییر رژیم بده، ببینید تمام از سوراخ‌هاشون اومدن بیرون و چه فعالیت هایی، از جمله خانم مریم رجوی با اون به اصطلاح جلسه ای که در پاریس گذاشتن، آقای جولیانی و چندین نفر دیگه از این در واقع به اصطلاح روسپی های سیاسی واقعا رفتن اونجا و که پول های واقعا مبالغ بزرگی واقعا از اینا میگیرن و مرتب هر سال بهشون قول میدن که سال آینده در تهران این جلسات رو برقرار میکنیم. بعدش هم سلطنت طلبا با در واقع علیرضا نوری‌زاده تصورش بکنید که اینا بخوان تغییر رژیم از این طریق بدن. به نظر من اینا هیچ، اقلا اوباما از نظر سیاسی مشاورینش آدمای پخته و ظرافت داشت در کارهاش و واقعا داشت به طور سیستماتیک میخواست تغییر رژیم بده. اینا واقعا آدمای بسیار عقب افتاده ای هستن که واقعا نه تاریخشون رو بلد هستن، نه به اوضاع ایران تسلطی دارن که بفهمن اوضاع از چه قراره و داستان چیه. اینا متوجه نیستن که تغییر رژیم احتیاج به یه آلترناتیو داره. خب در 28 مرداد اینا یه آلترناتیو داشتن، در روم ایشون تشریف داشتن و بعد اوضاع جهانی چی بود، اوضاع خود ایران چی بود، از نظر آگاهی سیاسی مردم، از نظر بسیاری از مسائل که در واقع ما میدونیم اواخر جنگ جهانی دوم هم شوروی از یک طرف و امریکا و انگلیس از طرف دیگه، هم در کنفرانس یالتا و هم در کنفرانس تهران، اینا دنیا رو به مناطق نفوذ بین خودشون تقسیم کردن و در نتیجه شوروی در اون زمان دخالت نمیکرد در کارهای امریکا، یه در واقع شکایتی چیزی نیست، همینطور که امریکا در کارهایی که شوروی در مناطق نفوذش میکرد شکایت میکرد، در واقع به اصطلاح سر و صدای را میانداخت، ولی دخالت به اصطلاح فعال و مؤثر نمیکرد. بنابراین اوضاع جهان اونطور نیست و اینا آلترناتیو به نوعی از نظر خودشون مشروع داشتن که میتونستن تغییر رژیم بدن و آقای کرمیت روزولت برداره به شاه رو از روم بیاره و شاه هم ازش تشکر بکنه که تاج تختش رو بهش برگردون. در سال 57 هم همینطور، اینا سالهای سال روی تغییر رژیم کار کرده بودن. من فقط یه مقدمه عرض کردم که CIA مخصوصا ریچارد کاتوم در درجه اول، ولی افرادی مثل جورج کیو، روئل مارک گرش، عرض شود که رابرت بیر، همه اینا تعداد زیادی از مأمورین عالی رتبه CIA کار کرده بودن، مقدماتی رو فراهم کرده بودن و یه آلترناتیوی نمک زده این دفعه در نجف داشتن. بازاری ها رو بسیج کرده بودن از درون زندان، هم با آقای عرشبت هاشمی رفسنجانی و هم با هیئت مختلفه، یعنی نمایندگان اخوان المسلمین از سال 55 دیگه. اینو خود من و اونایی که در زندان شاه بودن شاهد و ناظرم، وارد مذاکره شدن در بند یک اوین، بعدش اومدن اینا سپاس گفتن به شاه و اومدن بیرون برای اینکه مقدمات ورود آقا رو فراهم بکنن دو سال قبلش، و مقدمات رو فراهم کردن و با موفقیت تونستن جاده صاف کنه ورود آقا بشن. و البته مقدمات فوق‌العاده عمیق‌تری داشت که در زمان شاه ما می‌دونیم نیروهای ترقی‌خواه رو چطور شاه و سواک سرکوب کردن، از نیروهای چپ و اعدام و شکنجه و زندانشون، نیروهای ملی تارمار کردن و زندانی کردنشون. در عوض ما می‌دونیم که چند هزار مسجد و حسینیه و تکیه و به هر سال یا سالی یکی دو بار شاه و ملکه چطور به امام رضا می رفتن، به مکه می رفتن و غیره و غیره، و گذاشتن که این نیروها و آخوندهای سواکی چطور اون زیر کار بکنن و جامعه رو اسلامیش بکنن و مقدمات ورود آقا و قدرتگیری آخوندهای سواکی رو، و در رأسشون هم خمینی که در واقع حالا نمیگم ایشون سواکی بوده ولی در حال رهبر کاریزماتیکشون رو به قدرت برسونن. الان واقعا چیه دارم؟ خانم رجبی، اصلا اینا تعجب آوره که واقعا از این، یا مثلا سلطنت طلبا که تاریخ مصرفشون تموم شده. به نظر من اتفاقا با این کارهایی که اینا دارن میکنن، آقای پومپئو یه ایوانجلیست دستراسیه که اصلا واقعا آدم به هیچ وجه معلومه که تاریخش رو بلد نیست، اینا اتفاقا دارن کمک میکنن به جاده صاف کن شاید قدرتگیری افرادی مثل سردار سلیمانی بشن. در واقع آره، نیروهایی در خود ایران دارن. شما ببینید فرزن همین آقای روحانی اگه بخواید پایگاه واقعی امپریالیست در ایران رو بفهمیم کیا هستن، اینایی نیستن که در خارج یه مش آدم های نمیدونم این چپ های بریده و امثال هم و غیره و غیره. ببینید مثلا مشاور مطبوعاتی روحانی کیه؟ آقای محمد قوچانی، پایگاه امپریالیست، اینو بهش میگم. سخنگوش کیه؟ آقای محمود واعظی که اخیرا در اومده که آره 8 بار عرض شد که ترامپ میخواسته به آقای روحانی صحبت بکنه و ایشون قبول نکرده. نشانه چی همچین صحبت؟ هم داره تبلیغ میکنه برای روحانی و هم که زیر زیرکی به طور پنهانی اینا میتونن وارد مذاکره بشن، تسلیم بشن. اینا پایگاه های واقعی امپریز اینا، نه این اینایی که از این جلسات و از این داستان ها را علم میکنن. مشاور اقتصادیش کیه؟ آقای مسعود نیلی، آقای پوزویان، آقای نیکبخت، آقای نوبخت، آقای بدبخت. اینان پایگاه های امپریلیست، اینان مریم رجوی یا سلطنت طلبا. مشاور سیاسیش کیه؟ محمود سریع‌القلم که مرتب میاد اینجا در همین دانشگاه بغل دستیمون تو لس آنجلس، USC University of Southern California، براش جلسه میذارن، کلاس میذارن. یه سرسپرده واقعی امپریالیست اینان که آدمای وارد عرصه‌ای که در سطح دانشگاهی و غیره و غیره، آقای صادق زیباکلم که خل هست داره برای امپریالیست قلم میزنه، کار میکنه واقعا، آقای اسحاق جهانگیری و غیره و غیره. اینان که واقعا به اصطلاح اگر آلترناتیوی داشته باشه، که در واقع اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی ها امیدشون به برجام بود که از این طریق همینا در واقع قدرت رو به دست بگیرن، که در واقع آقای چیز اومد فهم و زد تو کلکاسی اینا و تمام برنامه هاشون رو به هم زد. اینا میتونن کاری بکنن الان در ایران؟ در واقع همینطور که گفتم شاید جاده صاف کن قدرتگیری سپاه پاسداران اینا بشن. به هر حال خواستم، بنابراین علت این که ما مسئله امریکا رو باز میکنیم و این که چه کار در سطح جهانی داره میکنه اینه که ارتباط مستقیم و ارگانیک و تنگاتنگ با سرنوشت آینده اینا، با سرنوشت ما میخوان بازی بکنم. بنابراین برمیگردم و ببینیم اوضاع جهان نه تنها در ایران بلکه در کشورهای همسایه ما چی داره میگذره و امریکا داره چی کار میکنه و آقای ترامپ داره چی کار میکنه. و اینه که دولت پنهان در درجه اول، عزیزان میدونن که مهمترین خبر در واقع ملاقاتی بود که دوشنبه بین ترامپ و پوتین صورت گرفت در هلسینکی. من هفته گذشته راجبش صحبت کردم که قبل از اینکه این دوتا با هم دیگه ملاقات بکنن، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، CNN و سایر دستگاه های ارتباط جمعی امریکا چی کار کردن، چطور به اصطلاح سنگ اندازی هایی کردن که ملاقات این دو نفر در واقع موفقیت آمیز نباشه. و ما میدونیم بعد از اینکه ملاقات کردن با هم، واقعا دستگاه های ارتباط جمعی و دولت پنهان چه کار کردند و چطور در واقع ترامپ رو وادار در واقع مچالش کردن برای چندمین بار عقب نشینی بکنه از بسیاری از چیزهایی که در واقع در اونجا در اون مصاحبه مطبوعاتی عزیزان اگر گوش کرده باشن، آدم فکر میکرد که بشود بالاخره بین این دوتا یک سلسله به اصلاح توافق ها بشه و انسان و جهان ما لااقل از زمستان اتمی فاصله بگیره. عزیزان ببینن در همین بعضی از این نامه هایی که من اسم بردم، مرتب به من میگن که این زمستان اتمی رو چرا تو مطرح میکنی؟ از بین رفتن طبیعت رو چرا اصلا مطرح میکنی؟ اینا یعنی که این حرفای مفتی یعنی چه؟ خب به همین کنفرانس و به روزنامه های امریکا نگاه بکنن که ببینن فرزن یکی از چیزهایی که فدراسیون روسیه اصرار داشت که این ملاقات صورت بگیره، برای اینکه قرارداد در واقع ABM یعنی انتی بلیستیک که در واقع قبلا برقرار شده بود، ما ببینیم که در سال 2002 اینا رو جورج دبلیو بوش در واقع هست کرد برای اینکه اینا نظرشون اینه که شوروی که از بین رفته، اصلا روسیه، فدراسیون روسیه میتونه نطق بکشه در برابر امریکا، اینه که تمام این قراردادها رو لغو کرد. و اگر واقعا حالا قرارداد دیگه این که استارت بهش میگن، که باز برای کاهش بسیار بمب‌های اتمیه در سال 2021 در واقع بسیار به پایان میرسه و در اونجا یک مسابقه تصمیحاتی وحشتناک بین این دوتا در خواهد گرفت و بشریت رو واقعا به طرف زمستان اتمی میبره. خب ما ببینیم که نیویورک تایمز که به بقیه دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا خط میده، آیا خواهان صلح یا خواهان جنگه؟ عزیزان، من یه مطلب کوتاهی رو که نوشتم که چه چیزایی واقعا بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبره در مورد محیط زیست، به این کسایی که صحبت اینو میکنن که نه محیط زیست مسئله نیست، بهشون پیشنهاد میکنم آخرین شماره مجله مانتی ریویو رو بخونم که ببینن محیط زیست به چه سویی داره میره. عنوانش هست The Robbery of Nature، که چطور طبیعت رو دارن چپاول میکنن و دارن نابودش میکنن به طور سیستماتیک. خوندن این مجله حیاتی واقعا، که تمام بشه از دانشمندای تاپ داره به اصطلاح نقل قول میکنه که طبیعت به چه سویی داره میره. این عزیزانی که این نامه ها رو می نویسن یا ایمیل هایی که برای من که آره تو از زمستان اتمی صحبت نکن و از بین رفتن، چون من صحبتم اینه که سرمایه داری دو نیروی رو در مسلخ سود سرمایه قربانی میکن، یکی انسانه و یکی طبیعته. اینا ناراحتن از این من صحبت رو میکنم، برای اینکه در واقع این انتقاد بنیانیه که به این سیستم وارده، سیستم مورد علاقه شد. اینجا من این یادداشت رو نوشتم که و بعدش وارد بحث میشم که چرا در واقع آقای ترامپ اومد، دلایل اقتصاد سیاسی داره که مردم بهش رأی دادن. دو عامل بنیانی جهان را در معرض زمستان اتمی قرار میدهد. یک، اقتصاد امریکا از سالهای جنگ دوم جهانی، اینا رو من هفته گذشته یه مقدار صحبت کردم، در اساس جنگی نظامی شده که دلالش رو من گفتم که در واقع بعد از اینکه اون بحران عظیم واقعا 29-33 به وجود اومد، در واقع اقتصاد کینزی نبود که اینو از بین برد، که من صحبتش رو کردم، بحثی که بین جوزف شومپیتر و پاول سویزی در دانشگاه هاروارد بوده، که علت این که بعد از اینکه فرانکلین روزولت اومد سر کار و یه مقدار تمهیداتی به کار برد و تئوری های کینز رو داشت پیاده می کرد، چرا دوباره در 1937-38 دوباره وارد یه بحران دیگه شد اقتصاد امریکا و ترمیم پیدا نکرد تا جنگ دوم جهانی؟ یعنی در واقع جنگ دوم جهانی به کمکشون اومد به عنوان یک داروی مؤثر. و بعد در حین جنگ دوم جهانی در مذاکرات 6 ساله که بین شورای امور خارجی و وزارت خارجه امریکا شد، به این نتیجه قطعی رسیدن که بودجه نظامی امریکا نباید کاهش پیدا بکنه. عزیزان باید دقت بکنن که کف اقتصاد امریکا مجتمع نظامی صنعتیه و این کف اگر فرو بریزه یا کاهش پیدا بکنه در واقع بودجه نظامی امریکا، این اقتصاد فرو می‌ریزه. این بشریت رو به کجا می‌بره؟ علت این که اینا دست پاچه شدن که پوتین میخواد با ترامپ قرارداد استارت رو دوباره احیا بکنه، شاید بتونه در اوکراین، در سوریه، در ایران به نوعی در واقع در خاورمیانه به نوعی صلح برقرار بشه، اینا دستپاچه میشن، مجتمع نظامی صنعتی دستپاچه میشه. بنابراین اقتصاد در اساس جنگی نظامی شده است که برای بالا نگه داشتن نه تنها اون بلکه بالا بردن هرچه بیشتر. در زمان کلینتون بودجه نظامی امریکا 330 میلیارد دلار بوده، الان چقدره؟ 1.2 تریلیون دلاره، 3 برابر شده، 300% رفته بالا. و نیاز برای این احتیاج به یه دشمن خارجی داره، خطر خارجی، یا به قول معروف یه خود اینا بهش میگن در مقالات متعددی احتیاج به یه بوگی من که ما میگیم لولو خورخوره. بعد از پایان جنگ دوم جهانی با وجود پیشنهاد رسمی دولت شوروی برای ادامه دوستی بین دو کشور، جورج کنان من صحبتشو کردم که دولت شوروی بهش پیشنهاد کرد ما در حین جنگ دوم جهانی با هم دوستی برقرار کردیم، بعد از جنگ این دوستی را ادامه بدیم. اینا چرا ادامه ندادن؟ چرا جنگ سرد رو شروع کردن؟ چون احتیاج به این لولو خورخوره داشتن. بعد از پایان جنگ دوم جهانی با وجود پیشنهاد رسمی دولت شوروی برای ادامه دوستی دو کشور، امریکا به طور حساب شده و سیستماتیک جنگ سرد را آغاز کرد و 10 تریلیون دلار حساب شده، 10 تریلیون دلار اون زمان که 100 تریلیون دلار میشه خرج مسائل نظامی کردن. و به بهانه خطر شوروی نه تنها بودجه نظامی خود را بالا نگه داشتن، بلکه سازمان CIA را به وجود آوردن و در ده ها کشور کودتا کردن. پس از فروپ حالا همه اینا را انجام دادن و بالاخره اژدهای بزرگ را از پا در آوردن. اوکی، بسیار با جنگ و در واقع جشن و پایکوبی در دهه 90 که خود من اینجا بودم دیگه. و بعد کلینتون چرا مردم بهش رأی دادن؟ یکی از بالاترین آرا رو بود، به خاطر اینکه وعده پاداش صلح داده بود که حالا که دشمن رو از پا در آوردیم بودجه نظامی رو پایین خواهیم آورد و بودجه اجتماعی رو بالا خواهیم برد. چی شد؟ اون موقع آقای اسپن، اینا دیگه خود من اینجا بودم و تاریخش واقعا تجربیات شخصی خود منه، در اومد گفت که آره ما اژدهای بزرگ رو از پا در آوردیم، وزیر دفاع امریکا بود آقای اسپن، ولی الان مارها و افعیهای دیگه بالا اومدن که ما علیه اونا دولتهای گردنکش، منظورش در واقع ایران بود، عراق بود، لیبی بود، هر شبکه همین 7 کشوری که قرار بود بعدا از پا در بیارن، مارهای سمی. بنابراین نذاشتن که کلینتون بودجه نظامی رو پایین بیاره و مسئله کشورهای گردنکش رو مطرح، با اینکه کلینتون با وعده پاداش صلح رئیس جمهور شد و در نتیجه جلوی کاهش بودجه نظامی گرفته شد در زمان کلینتون. اما این کافی نبود و اینان برنامه‌های بسیار وسیع‌تری مبنی بر تسلط بلامنازع بر کل جهان داشتن بعد از اینکه شوروی اصلا فرو پاشید، که توسط صهیونیست‌ها از جمله پال ولفوویچ، سکوتر لیبی، هرچه بقیه شون که ما میدونیم برنامه هایی که زیر عنوان اینا رو بارها و بارها من گفتم، ولی عزیزان باید بدونن که چرا الان اینا با ایران، با سوریه این طور رفتار میکنن و چرا کشورهای دیگر رو در خاورمیانه اینجوری از پا در آوردن. یکی دیفنس پالیسی گایدنس که پال ولفوویچ نوشته بود که هیچ کشوری حتی هوس اینو نباید بکنه که در برابر ما بتونه خودنمایی بکنه یا بتونه قطع علم بکنه. کلین بریک که در واقع برای نتانیاهو در 1996 نوشته شد که برنامه اسرائیل بزرگه که باید این 7 کشور از پا در بیارن، از پا در بیان، برای اینکه اسرائیل بزرگ از نیل، از رودخانه نیل در مصر تا رودخانه فرات در عراق، اسرائیل بزرگ کلین بریک. و یکی دیگه هر شبت که Project for New American Century، پروژه قرن 21 امریکا، تسلط بلا منازع، Full Spectrum Dominance. و برای پیاده کردن این برنامه ها احتیاج به یه پرل هاربر داشتن که گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته تا برنامه هاشون رو بتونن پیاده بکنن، که 11 سپتامبر این وظیفه رو انجام داد و از اون موقع به بعد جنگ بی پایان خود دونالد رامسفلد و دیک چینی اعلام کردن که این جنگ 50 سال طول خواهد کشید و نه پایان و نه مرزی داره، جنگ علیه تروریسم. زیر عنوان جنگ را آغاز کردن که مقدمه حمله نظامی به افغانستان، عراق، لیبی، سومالی و سوریه بود. حال که بعد از 17 سال جنگ و خونریزی برنامه برانداختن دولت‌های سوریه، لبنان و بعد ایران، برای اینکه برنامه‌شون این بود که سوریه رو بندازن، داعش به قدرت برسه، بعدش لبنان رو اسرائیل بیاد تا رودخانه لیتانی و لبنان رو بگیره، و بعدش وقت نوبت ایران بود. اصلاح طلبا این چیزها رو به ما نمیگن، به مردم ایران نمیگن، برنامه این بوده. این با شکست رو بروشو و در نتیجه لولو خورخوره تازهی به همین دلیل به نام روسیه و پوتین رو علم کردن و مصمم هستن که مسابقه تسلیحاتی بقایت خطرناک رو با روسیه آغاز بکن. وگه دولت پنهان میذاره که در واقع به نوعی صلح. و از ایشان عرض بکنم که اینا صحبت از دموکراسی میکنن. خب ترامپ 63 میلیون امریکایی به رأی دادن به هر حال و دلیل داشته که دلایلش رو اگه رسیدم باز خواهم کرد. میزننش واقعا کاری بکنه یا دولت پنهان یعنی FBI، CIA و روزنامه های امریکایی، دستگاه های ارتباط جمعی که مال همینا میذارن، در واقع همین کسی که بهش مردم رأی دادن کاری بکنه، به خاطر اینکه باید یه لولو خورخوره دیگه ای از روسیه و پوتین درست بکنن برای اینکه بودجه نظامی رو دوباره بالا نگه دارن و یا بالاتر هم ببرنش. یعنی مجتمع نظامی صنعتی نمیشه و این یه خطر عظیم واقعا برای آینده بشریته. این یک عامل دوم که در واقع زیربنای این رو میتونه تشکیل واقعا میده، افول اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امریکاست در دهه‌های اخیر که هیچ امپراتوری حاضر به قبول آن نیست. هر امپراتوری در واقع موقعی که رو به افول میره نمیخواد قبول بکنه که رو به افول رفته و باید در واقع برنامه ترامپ یه مقدار اینه که میخواد دوباره برگردونه و بگه ما به خودمون باید برسیم، این همه جنگ راه اندازیم، این همه عرصه باید که البته نذاشتنش و نخواهم گذاشتش. نتیجه چی شده؟ در واقع در زمان ترامپ دشمنی با روسیه فوق‌العاده تشدید پیدا کرد. فرزان اوباما به همین نئونازی ها و نئوفاشیست های اوکراین سلام سنگین ندار، برای اینکه اونجا یکی از اون جاهایی که میتونه منفجر بکنه، یعنی بشریت رو به طرف زمستان اتمی ببره، برای اینکه اینا کودتا کردن در اونجا و هدفشون اینه که اونجا در واقع اوکراین رو بیارن توی ناتو درست در مرز روسیه. حالا اگه شد شده تمام در واقع آنچه که در از سال 2013 به بعد اتفاق افتاد، چطور یانوکوویچ رو انداختن و چطور در واقع نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو به قدرت رسوندن در یک کودتا و اونجا چه کار دارن میکنن. بنابراین در زمان اوباما به اصطلاح اسلحه مهلک به قول خودشون لیتو ندادن، در حالی که هر شبت که اوباما رو ترامپ رو وادار کردن که بهشون بده، یعنی جنگ رو در اونجا داره تشدید میکنه که اون یکی از نقاط حساس واقعا. آیا اوباما جرأت کرد که حمله نظامی موشکی به سوریه بکنه؟ چه خیلی ها ناراضی بودن ازش که چرا حمله نکرده، در حالی که ما میدونیم اوباما چیز همین ترامپ دو بار هم آوریل سال 2017 و هم 2018 حمله نظامی کرد. یعنی در واقع و بعدش در زمان اوباما این همه دیپلمات روس رو بیرون کرده بودن، یعنی در واقع دشمنی خیلی تشدید شده. علتش چیه؟ علتش فشار تصور ناپذیریه. آدمی که ما که در امریکا هستیم و مطبوعات و دستگاه های ارتباط جمعی اینجا رو دنبال میکنیم، میفهمیم که داستان یعنی چه و اینا چی کار دارن میکنن و چطور بشریت رو دارن به یک زمستان اتمی دارن میچشونن. یعنی در واقع الان اوضاع و به اصطلاح دشمنی با روسیه طوری تشدید پیدا کرده که حتی بخش وسیعی از مردم رو دشمن روسیه کردن، همینطور که در روسیه هم همینطور واقعا تعداد بخش وسیعی از مردم روسیه هم متوجه شدن که اینا چطور به اصطلاح میخوان در واقع به اصطلاح یه زمستان اتمی به وجود بیارن. بنابراین بخش دوم و یا عامل دوم عبارت از افول اقتصادی اجتماعی سیاسی امریکاست که دلم میخواد راجع به این قضیه الان صحبت بکنم که این منتهی میشه به روی کار اومدن ترامپ. اینا مشاهدات خود منه در واقع. عزیزان برمیگردم که امریکا چی بوده بعد از جنگ دوم جهانی و الان چی شده. نکته فوق العاده از این جهت پر اهمیته. امریکا بعد از جنگ دوم جهانی شاهد 70% از طلای جهان بوده و 50% از تولید جهان بوده. عزیزان تصور بکنن که تمام جهان در واقع منهای امریکای شمالی و البته امریکای جنوبی با خاک یکسان شده بود، در حالی که امریکا نه تنها جان سالم به در برده بود بلکه تبدیل به کارخونه جهان شده بود. و در نتیجه ما میدونیم برمیگردم به کنفرانس فرشوت که کنفرانسی که در 1944 تشکیل شد و در اونجا تسلیماتی گرفته شد که فوق العاده مهم بود. یکی یکی من اینا را اسم میبرم با اینکه در جلسات قبل راجبشون صحبت کردم، میخوام از این جهت اینا را بیان بکنم که چرا ترامپ یکی به یکی اینا را داره کنار میذاره. یعنی اون چیزایی رو که امریکا در اوج قدرتش به وجود آورد الان در دوران ترامپ یکیه که داره از اینا کنار میکشه. آیا اینا دلیل قدرت یا ضعفه؟ دلیل قدرت نیست. در کنفرانس 1944 هر شبت که یک بانک جهانی رو به وجود آوردن که هدفش چی بود؟ عبارت از این بود که کمک بکنن به کشورهای دیگه که خودشون رو بازسازی بکنن، که ما میدونیم این از همون ابتداش تبدیل شد به یه اهرم سیاسی و نه اقتصادی و کمک. خیر، ما میدونیم اولین کسی که در واقع بر پایه همین بانک جهانی تقاضای کمک کرد دکتر مصدق بود، که موقعی که محاصره اقتصادیش کردن از بانک جهانی تقاضای کمک کرد. آیا بهش دادن؟ بانک جهانی اتفاقا بهش گفت یا باید تسلیم بشی یا ما باید پول نمیدیم. عوضش موقعی که کودتا کردن چی؟ اولین کاری که کردن 54 میلیون دلار به شاه کمک کردن. این بانک جهانیشون که قرار بوده به کشورهای دیگه کمک بکنه. بنابراین یکی از اهرم‌هاشون که هم اقتصادی بود و هم سیاسی بانک جهانی بود. دوم صندوق بین المللی پول IMF، این ارتباطی International Monetary Fund، که در واقع این هم وظیفه‌اش چی بود؟ چون دلار رو پول پایه‌ای قرار داده بودن و همه کشورها پولشون نسبت به دلار سنجیده میشد. خب بعضی از کشورها پولشون پایین میرفت، بعضی ها بالا میرفت. در واقع صندوق بین المللی پول، بین المللی پول وظیفه‌اش این بود که هر کسی ارزش پولش، پول ملیش میاد پایین بهش کمک بکنه تا بتونه دوباره در واقع خودشو بکشه بالا. خب بعدن چی شد؟ آیا واقعا اهرم سیاسی برای اسباب آوردن بسیاری از کشورها نشد؟ پس این دومیش، توافق عمومی تعرفه به تجارت، GATT، که ما میدونیم در واقع سازمان تجارت جهانی قرار بود ولی کنگره امریکا موافقت نکرد، GATT رو به وجود آوردن. ولی از سال 1995 در زمان کلینتون سازمان تجارت جهانی رو به وجود آوردن که ما میدونیم به اصطلاح تمام قراردادهای فوق العاده گسترده‌ای برای تجارت جهانی که الان در واقع آقای ترامپ در اون هم کنار میذاره، به هیچ کدوم از قوانینش پایبند نیست. از همه مهمتر در واقع امریکا بنیانگذار سازمان ملل متحد بوده. کنفرانس سان فرانسیسکو در 1945، با اینکه من 9 سالم بود اون موقع، هنوز صدای رادیو تو گوشم هست که مرتب میگفت کنفرانس سان فرانسیسکو که سازمان ملل رو وجود آورد و واقعا برای صلح جهانی. حالا ببینیم چه بر سرش رفته و در زمان همین ترامپ چه کارش دارن میکنن. اونم در واقع تبدیل به یک اهرمی شد از طریق در واقع وتوهاش و سایر چیزاش، اهرمی برای تسلط بر جهان شد. اون تا چون هم شوروی سابق و هم چین البته تا 1973 نذاشتنش یاد نماینده بشه در واقع بشه، حالا بگذاریم هر شبت که، ولی از اونم اکثر مواقع امریکا به عنوان یه اهرم در واقع استفاده کرد و حالا کم کم در واقع ترامپ اون هم داره کنار میذاره. شما ببینید اون سازمان ها و در واقع مؤسساتی که واقعا میتونه به درد بشریت بخوره، یکیش یونسکو بوده که برای آثار تاریخی، مسائل فرهنگی، کودکان و و و و که واقعا میتونست کمک بکنه، امریکا ازش بیرون اومد. هر چقدر که سازمان حقوق بشرش که همین چند ماه پیش خانم نیکی هیلی به دلیل اینکه انتقاد کردن از اسرائیل ازش بیرون اومد. سازمان بهداشت جهانی، هر چقدر که World Trade Health Organization WHO که در واقع خدمات بزرگی میتونسته این بکنه از نظر آمارگیری، از نظر کمک به کشورهایی که واقعا وضعیت بهداشتیشون، کنفرانسی داشتن در ژنو همین چند وقت پیش که قرار بود اینا راجع به شیر بچه ها تصمیم بگیرن و مصوبه ای داشتن مبنی بر این که شیر مادر بهترین نوع شیر برای طفله، برای اینکه هم آنتیبیوتیک های لازم و هم ویتامین های لازم. بشریت همیشه اینو میدونسته، منطقه میخواستن روی این مسئله تأکید بکنن. سازمان در واقع سازمان بهداشت جهانی امریکا چه کار کرد اونجا؟ اومد با تمام قوا در برابرش ایستاد. چرا؟ برای اینکه شرکت‌های لبنیاتی امریکا میخوان شیر بچه مصنوعیشون رو و قوطی‌های شیر خوش بفروشن. برای اینکه یک کسب و کار 70 میلیارد دلاریه. در نتیجه اکوادور که پیشنهاد کرده بود مجبور شد نماینده امریکا تهدیدش کرد عقب بکشه و بعد فدراسیون روسیه مجبور شد دوباره با شکل تغییر یافته همون مصوبه رو دوباره بیاره که بالاخره تصویب شد. ولی امریکا مگه میذاره؟ بنابراین از اونم میخواست بیاد بیرون و داره دادگاه بین المللی لاهره چه به وجود آورد؟ اگه بهش پایبنده به هیچ وجه دادگاه جهانی بین المللی رو امریکا هیچ وقت واردش نشده. کشورهای دیگر رو میکشونه با اونجا محکومشون میکنه هر شبت که و به زندان میندازه دیگر، ولی خودش هنوز برای که میدونه اگه واقعا عضو اونجا بشه چندین ده نفر از سران خودش باید به همون دادگاه جنایی که شده بشه. کنفرانس محیط زیست که ما میدونیم از سال 1992 در واقع در ریو ژانیرو برگزار شد در زمان کلینتون، آیا امریکا پایبندش مونده؟ و بعد ما میدونیم کنفرانس پاریس رو به طور کامل ازش امریکا بیرون اومد. نفتا مگه میذاره؟ در واقع نفتا البته ما میدونیم که 1994 قبلش در واقع مذاکرات زیادی و چطور واقعا مکزیک رو هم از پا در آورده، ولی با همه اینا ترامپ واقعا پایبند به همینش هم نیست، میخواد فشار بیشتری هم به کانادا و هم به مکزیک وارد بکنه، یعنی حتی به اونم قانع نیست. با اینکه این نفتا به شدت به ضرر، من تو یکی از مقالاتم مفصل راجع به این قضیه صحبت کردم که این قرارداد نفتا چه بر سر مکزیک آورده. اصلا فرصت نیست راجع به این آب صحبت بکنم، وگرنه من در یه مقاله‌ای که همون 1994-95 نوشتم اواخری که برای مکزیک داشته، حالا امیدواریم که ما میدونیم که لوپز اوبرادور بالاخره انتخاب شد و امیدواریم که بتونه مثلا تغییراتی در این و بتونه مکزیک واقعا روی پای خودش بیشه که تو تبدیل به یک قتلگاه این کشور رو کردن، بر تمام منابعش تسلط پیدا کردن در دهه 1980 و 90. همینطور که الان ببینید به برزیل چه کار دارن میکنن، به آرژانتین چه کار دارن میکنن، این دو کشور رو دارن به طور کامل از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی دارن از پا در میارن. و بعدش ما میدونیم که ترامپ هم از TPP یعنی در واقع ترانس پاسیفیک و هم از ترانس اتلانتیک از هر دوش بیرون اومد و در واقع از ناتو و امسالام. میخواستم این رو عرض بکنم که چرا واقعا امریکای زمانی از چنان قدرتی برخوردار بوده که تمام اینا رو خودش به وجود آورد و در واقع به نوعی برای تسلط بر جهان اینا رو به وجود آورده، ولی الان کار به جایی رسیده که احساس میکنه ترامپ که نماینده بخشی از هیئت حاکمه و بخشی از سرمایه‌داری امریکاست، به این نتیجه رسیده که اینا تبدیل به یک چیز معکوس شدن. علت اینکه اینجوری شده به نظر من اینه که افول اقتصادی امریکاست، افول در واقع سیاسی و اجتماعی امریکاست، که دلم میخواد بخشی از در واقع تجربه خودم رو هم در دهه 60 که در اینجا بودم و هم در دهه 80 که برگشتم برای عزیزان باز بکنم که موقعی که صحبت از افول یک امپراتوری میکنیم یعنی چه. امریکا هم اینطور که گفتم در دهه 1950 حتی در دهه 1960 که من اینجا بودم نزدیک به 50% از تولید صنعتی امریکا جهان رو داشت، یعنی کارخونه جهان بوده. الان تولیدش بین 15 تا 20 درصده از 50% به 15% تا 20% رسیده. همینطور که گفتم در واقع امریکا صاحب 70% از طلای جهان بوده، نه تنها طلاهای خودش که از همه جهان، ولی طلای کشورهای دیگه. جنگ دوم جهانی از ترس به اصطلاح ناامنی امریکا تنها کشور امن جهان بود و البته کشورهای امن دیگه هم وجود داشت، ولی امریکا تمام این کشورها آوردن و طلاهاشون رو به امریکا دادن که در فورت ناکس و در اون زیرزمین‌های عجیب و غریب نیویورک، در واقع بانک به اصطلاح شعبه فدرال امریکا در زیرزمین‌های 8 طبقه نیویورک در منهتن در اونجا جمع بشن، که الان کم کم خیلی از کشورها دوباره دارن طلاهاشون رو پس میگیرن، از جمله آلمان، از جمله ترکیه، از جمله هلند و کشورهای دیگه. هر شبت که الان ما نمیدونیم امریکا چند درصد از طلا رو داره، در این که به هیچ کس نمیگن و در نتیجه به هیچ وجه در واقع میشود گفت 20 تا 25 درصد. به همین دلیل بود که امریکا در واقع میتونست دلار رو پشتوانش رو طلا بذاره و در نتیجه پول جهانی بشه با پشتوانه طلا. که ما میدونیم در زمان نیکسون که از این مسئله در واقع امریکا سوء استفاده کرد و شروع کرد به چاپ اسکناس، یعنی در واقع چاپ پول، حالا به طرق مختلف شبت که، و در نتیجه سوء استفاده کرد از این قضیه و به سال دهه 1970 که میرسیم بسیاری از کشورها که پترو دالر درشون جمع شده بود متوجه شدن که امریکا دیگه نمیتونه در ازای 32 دلار یه اونش طلا، برای اینکه یکی دیگه از کارهایی که در 1944 در اون کنفرانس معروف برقرار شدیم بود که در واقع دلار پول جهانی شد و به ازای پشتوانش هم طلا، به ازای هر اونش طلا 32 دلار هر کسی میتونست 32 دلار ببره به یه بانک و یه اونش طلا بگیره. و در بعضی از کشورهای اروپایی از جمله در زمان دوگل فرانسه که میلیاردها دلار پول پترودلار در شمع شده بود و سایر مخارجی که امریکا به ویژه در جنگ ویتنام جمع شده بود میخواستن اینا تبدیل به طلاشون بکنن که امریکا به اندازه کافی طلا نداشت و در نتیجه در زمان نیکسون از سال 1971 تا 73 طلا را از پشتوانه دلار برداشت و از این طریق تریلیون ها دلار در واقع بالا کشید. یعنی یکی از بزرگترین دزدی های قرن 20 از این طریق بود که با این پولایی که چاپ کرده بود در حقیقت تبدیلشون کرد از 32 دلار به ازای یک اونس، بلا فاصله تبدیل به 800 دلار به یک اونس طلا شد. و از اون موقع ما میدونیم سال 1973 آقای کیسینجر رفت به عربستان و ازش خواست که نفتش رو فقط به دلار بفروشه و پول نفت رو هم در واقع تمام شیخ‌نشین های جنوب خلیج فارس و پولهاشون رو هم در بورس سهام و در واقع به اصطلاح بازار مالی امریکا سرمایه گذاری بکنن. و از اون موقع در واقع نفت عربستان شد، یعنی طلای سیاه جای طلای زرد رو گرفت به عنوان پشتوانه. و از اون موقع باز هم شروع کردن در واقع به چاپ اسکناس و غیره و غیره، چون اون خودش داستان مفصلیه که این قابل دوام نمیتونه باشه. بنابراین دلم میخواد دوباره برگردم که موقعی که صحبت هست، من اینجا کتابی رو معرفی کردم، کتاب In the Shadows of American of the American شود که Global Power مال شود که آلفرد مکوی، که دلائل در حقیقت افول امپراتوری رو در سطح جهانی صحبتش رو میکنه. میخواستم تجربیات خودم رو برای عزیزان یه مقدار راجبش صحبت بکنم. امریکا در دهه 1960 در واقع من اول 1963 انترنیمو در بیمارستان، در یکی از بیمارستان‌های بزرگ واقعا کوین جنرال هاسپیتال در نیویورک شروع کردم. 1963 از ژانویه 1963. در اون زمان واقعا امریکا کارگراش توپ توپ، بیکاری بسیار پایین، و ما میدونیم که چطور به اصطلاح جامعه در رفاه به سر میبرد با اینکه یک اقلیت فقیر وجود داشت که بعدا کتاب معروف مایکل هرینگتون که بیرون اومد همون دهه 1960 که نشون میداد اتفاقا در امریکا فقر وجود داره، The Other America، امریکای دیگر رو، برای اولین بار تازه مردم امریکا متوجه شدن که در امریکای ثروتمند فقر هم وجود، ولی اصلا قابل مقایسه با امروز روز نبود. در زمان کندی میخوام یه خاطره برای عزیزان بگم، برای اینکه این یه معنایی داره برای یه کشور خودمون. در زمان، در همون موقعی که من داشتم انترنی در بیمارستان کوین جنرال میدیدم، یکی از اسیستانها یه روز منو فرستاد که اکسری یا عکسای یه مریض رو از بخش اکسری بگیرم. یه زیر زمین بود بخش اکسری بیمارستان. من رفتم پایین، اونجا یه پنجره داشت که تو تقاضا میکردی و عکس رو میگرفتی، عکس مریضا رو. من دیدم با اون که من اومدم جلوی این پنجره، یه جوون پشت یه میز نشسته، اصلا متوجه من نیست و من هیچ صداش رو در نیاوردم. گذاشتم حالا یکی دو دقیقه ببینم اصلا سرش رو بلند میکنه یا نه، تا بالاخره سرش رو بلند کرد و من دیدم این زوم کرده بود یه کتاب و داره یه کتاب میخونه. گفتم چی داری میخونی؟ گفت دارم ریاضی میخونم. بعد من وارد یه بحث باش شدم، گفتم چرا؟ گفت مگه نمیدونی شوروی اسپوتنیک و فرستاده به آسمون؟ نمیدونی؟ ما باید برسیم و ما هم بریم به کره ما. من اصلا حالا تعجب که کردم حالا، ولی برام واقعا یه درس آموزنده بود. کندی چند خصوصیت داشت. یک، میخواست با شوروی یه مقدار کنار بیاد، میخواست جنگ ویتنام رو خاتمه بده، نمیخواست به کوبا حمله بکنه ولی وادارش کردن، و در واقع دولت پنهان در واقع جلوش رو داشت میگرفت. ولی یه کار دیگه کندی داشت انجام میداد و ما میدونیم بالاخره کشتنش، برای اینکه به اصطلاح زیر بار دولت پنهان نمیرفت. مردم امریکا رو دولت کندی، جان اف کندی، بسیج کرده بود برای اینکه از نظر علمی تکنولوژی از شوروی بزنه جلو. این جوان که این حرف رو به من زد، متوجه شدم که آره، مردم امریکا بسیج شدن واقعا و داره این ریاضی میخونه. الان جوانای امریکا رو نگاه کن، همه میخوان یه مدرکی بگیرن برن تو کامپیوتر نمان فلان، چه کسایی ریاضی میخونن، چشم بادومی ها، ایرونی ها، تو دانشگاه هاشون که برید. حالا این که درسی داره، چون یکی از عزیزان از من پرسیده که شما که میگی ایران صنعت نیستش، پس کارخانه ذوب آهن ما داریم، کارخانجات ماشین سازی تبریز داریم، عرشبت که عراق داریم، اهواز داریم، اصفهان داریم، پس این صنعتی شدن نیست؟ جواب من به این عزیز اینه که صنعتی شدن یه معنایی داره. صنعت یه مش کارخونه نیست، یه مش ابزار نیست، انسان ها. برای صنعتی شدن باید مردم یک کشور بسیج بشن. دلم میخواد روی این مسئله چند تا خط بکشم. صنعت رو انسان ها به وجود میارن، بسیج انسان ها به وجود میارن. درسی که من از این جوان گرفتم این بود که کندی تونسته بود مردم امریکا رو بسیج بکنه، در اینکه لااقل حالا به طور چیز از شوروی بزنه جلو، و این کار کرد و بالاخره آدم فرستاد به کره ما، موفق شد. حالا چه نتیجه ای میخوام بگیرم؟ کشتن کندی اولین ضربه سیاسی به امریکا بود و به ملت امریکا و به کشوری به نام امریکا. اون موقع من به عزیزان اینو گفتم که از نظر سیاسی امریکا ضربه سختی به خودش زد با کشتن جان اف کندی و بعدش هم البته برادرش رابرت کندی، هرچند که مالکم اکس و بعد مارتین لوتر کینگ. اینا انسان‌هایی بودن که میتونستن به استحکام سیاسی امریکا و به دموکراسی امریکا کمک بکنن. دستگاه های امنیتی به دولت پنهان که در اون زمان ما میدونیم جی ادگار هوور رئیس اف بی آی و همیشه اف بی آی چه نقشی داشته در دولت پنهان که هنوز هم داره، نقش اساسی در این قضایا داشت. اف بی آی و سی آی ای، برای اینکه یکی دیگه از برنامه های جان کندی عبارت از این بود که سی آی ای رو یه مقدار تضعیفش بکنه، یه مقدار دست از این همه دخالت چه در خارج و چه در داخل برداره. بنابراین این یکی از مشاهدات من که میخواستم برای عزیزان تجربه خودم رو عرض بکنم که کشتن کندی چه نقشی در افول سیاسی امریکا و در واقع ضربه زدن به دموکراسی امریکا داشته. ولی بعدش ما میدونیم همینه که راجع به طلا صحبت کردم، موقعی که در واقع نیکسون دلار رو از طلا جدا کرد، یعنی در واقع یک نقض عهد، چیزی بود که خود امریکا به وجود آورده بود در کنفرانس برتون وود، ولی بعدش خودش زیر قولش زد، البته با بالا کشیدن تریلیون ها دلار از سراسر جهان که در واقع دلار داشتن، به یک دفعه قیمت دلارشون به یک دهم، یک صدم در حقیقت کاهش پیدا کرد، یک دزدی بزرگ در واقع. ولی بعدش همینجوری که بیای امریکا بعدش در دهه 1970 در جنگ ویتنام، در حقیقت ما میدونیم بعد از کندی جانسون اومد سر کار که یه آدم دستراسی تکساسی بود و جنگ ویتنام رو چنان تشدید کرد که بعدا مجبور شدن 500 هزار سرباز اونجا، و بالاخره ما میدونیم بعد از این که در ژانویه 1968 در اون حمله عظیمی که مردم ویتنام در جنگ تت اینا رو شکست دادن و جانسون مجبور شد که در واقع وارد مذاکره باشه با هر شبت که ویتنام شمالی، و اون موقع من در واقع در پاریس بودم که خانم تیوین اومد اونجا برای مذاکره، که ما میدونیم نیکسون اومد برای اینکه این جنگ رو ادامه بده زد تو کله کاسه اونا و جنگ به مدت 5 سال دیگه هم ادامه پیدا کرد. بگذاریم، اینا تاریخیه که میخوام این رو عرض بکنم که چطور اینا یه امپراتوری به دلیل اینکه به ماجراجویی های نظامی دست میزنه چطور خودش باعث افول خودش میشه. پس این هم یکی دیگه که در 1975 و این در واقع در دهه 1970 شکست بزرگی امریکا در جنگ ویتنام خورد. ولی مطلب دیگه ای که در سفر دوم من در واقع که در واقع در دولت ریگان بود 1986، برای اولین بار امریکا از یک کشور بستانکار تبدیل به یک کشور بدهکار شد. با اینکه امریکا میتونه همینجوری پول چاپ بکنه که هنوز هم داره میکنه، ولی این قابل دوام نیست، چون امریکا در واقع بستانکار از تمام جهان بوده در اثر به اصطلاح سرمایه گذاری هایی که در سراسر جهان داشته، در حالی که هم موازنه تجاریش منفی شد و هم موازنه پرداختهاش در واقع منفی شد. از سال 1986 میخوام این را عرض بکنم که قدم به قدم همینجوری که بیایم، چطور امریکا دچار شکست های سیاسی و اقتصادی به دست خودش، در واقع میشود گفت به دست خودش، ولی سریعا من میپرم و میام به 2003 و حمله امریکا به عراق که بزرگترین ضربه ممکن رو از نظر سیاسی به اعتبار امریکا در واقع به نوعی میشود گفت شکست در اونجا خورد و بودجه نظامیش رو به طور عظیمی برد بالا و زیر بار قرض طوری رفته که الان 21 تریلیون دلار قرض داره. بانک با وجود چنین قرضی به قول آقای واروفاکیس میگه که امریکا نه مسئله این نیست که 21 تریلیون دلار قرض داره، این میتونه همینجوری ادامه پیدا بکنه. این طور نیست که بتونه همینجوری ادامه پیدا بکنه. در واقع حبابی امریکا به وجود آورده که هر لحظه میتونه قابل ترکیدن باشه. بنابراین حالا این یک طرف قضیه است امریکا، ولی با این جنگ هایی که امریکا به راه انداخت، با این کارهایی که کرده، اون وقت بعدش چه کار کرد؟ دهه 1970 اینا در واقع تمام نیو دیل رو به تدریج کنار گذاشتن و 1973 یک نقطه عطف در اقتصاد امریکاست. من نمیتونم تمام نکته به نکته اینجا وارد بشم، ولی نقاط عطف رو برای عزیزان میخوام عرض بکنم که چطور در دهه 1970 1973 برای اولین بار مزد و مزایای کارگرا که در 150 سال قبلش هر سال در حال صعود بوده به حال سکون در میاد و به حال پایین رفتن در میاد، که این نقطه عطف واقع که بعدا موجب میشه در واقع قدرت خرید کارگرای امریکا بره پایین و اون تضاد دیگه که من صحبت کردم هفته گذشته، تضاد بین عرضه و تقاضا، این تضاد غیر قابل حل در واقع در امریکا به وجود بیاد و تمام معضلاتی رو که میتونه به دنبال اون به وجود بیاد از سال 1973 در واقع آغاز میشه. یعنی برنامه نیو دیل رو که باعث شکوفایی اقتصاد امریکا بود کنار گذاشتن با آقای فریدریک فون هایک و میلتون فریدمن وارد میدان میشن و کم کم و کم کم سیاست های کینزی کنار گذاشته میشه به سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی و مکتب شیکاگو وارد میدان میشه، که اینا برای کشور ما درس داره که این کنار گذاشتن نیو دیل و کنار گذاشتن سیاست های کینزی چه بر سر اقتصاد امریکا برده و چه بر سر کشورهای دیگه برده. آیا واقعا آقای دولت روحانی و تیم اقتصادیش از این چیزا درس میگیرن؟ در نتیجه قدرت خرید کارگرای امریکایی رو چی کار کردن؟ اولین کاری که کردن آقای پال وولکر که رئیس بانک فدرال بود، یک دفعه اومد از اواخر دهه 1970 نرخ بهره بانکی رو به حدود 20% رسوند که هم کشورهای جهان سوم به ویژه کشورهای امریکای لاتین رو از پا در آورد در بیاره که از پا در آورد از جمله مکزیک رو از جمله آرژانتین و برزیل رو و کشورهای دیگه امریکای لاتین به خاک سیاه نشون. و بعدش یک در خود امریکا در واقع یک ریسشن یا یک بحران به وجود آورد 1974-75 که این باعث شد اینا بتونن کارگرها رو سرکوب بکنن، برای اینکه در موقعی که به حساب بیکاری گسترش پیدا بکنه اینا زورشون به کارگرها میره و در نتیجه تونستن اتحادیه‌های کارگری رو قدم به قدم عقب بنشونن، ضربه بهشون بزنن، مزد و مزایای کارگرها رو پایین بیارن و یه زمانی که کارگرها 30-40% در اتحادیه‌ها بودن الان 8-9% بیشتر نیست و این خودش در واقع بحران اقتصادی به وجود میاره. خب تا میرسیم بالاخره دهه 1970 اینا تمهیداتی به کار میبرن، یعنی در واقع با این مقدماتی که من گفتم دست راستی ها به قدرت میرسن و ریگان رو بر سر کار میارن و سیاست های نئولیبرال رو پیاده میکنن که در واقع باعث این میشه که در سراسر جهان واقعا اینا اقتصادها رو یکی پس از دیگری از پا در میارن و در خود امریکا در واقع خود اقتصاد امریکا هم دچار بحرانهای متناوب میشه، مگر این که در واقع آنچه که به کمکشون اومد یکی در سال 1990 بود که شوروی هم فرو پاشید و صدها میلیارد دلار از اونجا اومد و بعدش هم این مسئله دات کام ها بود که یک قباب بود که ترکید و بقیه شو که من برای عزیزان عرض کردم که چطور بورس سهام دوباره در سال 2000 از هم فرو پاشید، تمهید جدیدی آوردن، مسئله خانه‌سازی و سب پرایم رو درست کردن، یعنی بسا دادن وام هایی که هیچ پایه و مایه‌ای نداشت به میلیون ها انسانی که از طبقات پایین و متوسط بودن که در 2008 در حقیقت از هم فرو پاشید. این تاریخ مختصر رو میخواستم به عزیزان عرض بکنم که این سیاست ها و سیاست نیولیبرال یکی دیگه از پیامدهاش عبارت از این بود که امریکا رو دی اندستریالایز کردن، یعنی چون سود سرمایه ها پایین اومده بود مجبور شدن که در واقع کارخانجات و سرمایه هاشون رو ببرن به خارج که در واقع با مزد و مزایای فوق‌العاده پایین. خب این باعث چی شد؟ باعث این شد که در 2008 میلیون ها کارگر امریکایی صندوق های بازنشستگیشون رو از دست دادن، برشبت که خونه هاشون رو از دست دادن، کارشون رو از دست دادن. بعدش اوباما رو بر سر کار آوردن و اون قول ها رو بهشون داد. آیا واقعا در عرض 8 سالش کاری برای اینا کرد؟ چه نکرد؟ نتیجهش این شد که همون کارگرا به آقای ترامپ رای دادن و من نه به خانم کلینتون که حالا حزب دموکرات به شدت ناراحت و عصبانی شده و میگه که آره به کشور خارجی دخالت کرد و به این دلیل که به این دلیل که اصلا ترامپ رو پوتین سر کار آورده، ترامپ در حقیقت یه نوکر پوتینه، مثل این توهین بزرگی به ملت خود امریکا به اونایی که به ترامپ رای دادن. حالا عرض شد که میخوام این رو عرض بکنم که علت این که ترامپ بر سر کار اومده علتش اینه و در واقع یک بخش، حالا نه تنها بخش وسیع از کارگرای امریکا بلکه یک بخش از هیئت حاکمه امریکا، ما میدونیم که در واقع ترامپ این دیگه از هر من شمسه که یک نژاد پرست تمام عیاره، در این که این آدم رو من از سال 1987 میشناسمش که در اون زمان یکی از این خانمهایی که توی پارک مرکزی نیویورک میدوید مورد حمله قرار گرفت. حالا زخمی شد، فکر نمی کنم بهش تجاوز نشد، ولی زخمی شد و جان سالم هم به در بود. گناهش رو انداختن به گرده چند نفر افریقایی تبار و لاتینو و انداختنشون زندان. همین آقای ترامپ در روزنامه نیویورک تایمز اعلامیه عظیم با پول خودش داد که اینا باید اعدام بشن، اینا یه مش جنایتکار. 10 سال اینا زندان کشیدن. بعد یه نفر سفیدپوش که اومد تو همون زندان اعتراف کرد که خودش این کار کرده و نه این افریقایی تبارها و این لاتینوها. همین ترامپ میخواست اینا که اعدام بشن. یک چنین نجات پرستی ضد زن با تمام وجود که زنان رو فقط برای در حقیقت تفریح خودش و برای اینکه بیاره بدناشون رو نشون بدن، ملکه یه زیبایی امثالهم و امثالهم و غیره و غیره، زنان رو برای این کار میخواد. ضد زنه، ضد انسانه واقعا. و ما میدونیم دشمن قسم خورده محیط زیسته، ولی واقعا هیئت حاکمه امریکا با این چیزاش مشکل داره. مشکلش با ترامپ عبارت از اینه که در چیزهای انتخاباتیش در اومد گفت که ما با روسیه باید کنار بیاییم، نیروهامون رو از سوریه بیرون بکشیم، نیروهامون رو از افغانستان بیرون بکشیم و به کشور خودمون برسیم، به کارگرای خودمون برسیم. از موقعی که اینا را اعلام کرده دولت پنهان میزردش که راحت به سلاسیز بکنه به هیچ وقت. و نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که دشمنی رو با روسیه تشدید کرده، در سوریه به جای اینکه نیروهاش رو بیرون بکشه یک سوم خاک سوریه رو اشغال کرده و نمیخواد از اونجا بیرون بیاد، و در افغانستان به جای اینکه نیروهاش رو بیرون بکشه 10,000 به نیروهاش اضافه کرده و مردم افغانستان رو قتل عامشون رو چندین برابر کرده. عزیزان اخبار افغانستان رو دنبال بکنن. نتیجه این شده و ما در چنین وضعیتی قرار گرفتیم که میخواستم برای اونایی که میگن زمستان اتمی چی صحبت میکنی، هر شبه که از بین رفتن محیط زیست چه صحبت هاییه، این وضعیت جمع در چنین شرایطی قرار داره و حالا برای کشور ما میخواد تغییر رژیم بده به این ترتیب. بنابراین من میخواستم حالا برگردم دوباره به خود اقتصاد امریکا و اینه که یکی دیگه از دلایلی که ترامپ اومده بر سر کار چرا و چرا این سیاست ها رو داره پیاده میکنه، چرا از نظر اقتصادی یک جنگ تمام عیار نه تنها علیه روسیه، علیه چین، بلکه علیه دوستان خودش ژاپن و اروپا آغاز کرده. این یه جنگ تمام عیاره. موقعی که میگه که اروپایی ها و هیچ کس نمیتونه با ایران معامله داشته باشه، یعنی چه؟ این رو تحریم اقتصادی هم علیه ژاپنه، هم علیه کره جنوبیه، نه تنها علیه چین و روسیه، علیه دوستان خودشه، علیه اروپاست. موقعی که میگه لوله نورد استریم که گاز از روسیه بیاره به آلمان نباید این انجام بشه، یعنی داره در واقع به آلمان نوعی تحریم علیه آلمانه. موقعی که میگه آلمان باید 2% از بودجهشو صرف خرید، صرف در واقع چیز ناتو بکنه، یعنی چه؟ یعنی در واقع 10 میلیارد دلار آلمان باید هواپیما و تانک از امریکا و کارخانجات امریکا بخره. همه اینا در واقع یه جنگ اقتصادی علیه ایناست. حالا بگذاریم از تعرفه هایی که گذاشته و نمیخوام وارد در واقع تاریخش بشم که این تعرفه هایی که گذاشته در واقع یک جنگ اقتصادی تمام عیار علیه نه تنها در واقع اونایی که به عنوان رقیب یا دشمن بهشون نگاه میکنه که روسیه و چین باشه، بلکه علیه دوستان خودش. این احتیاج به یه بحث داره که چرا راجع به این قضیه بحث بوده، در واقع بحثی بوده بین کاوچکی از یه طرف و لنین از یه طرف دیگه در آستانه جنگ اول جهانی. کاوچکی نظرش این بود که انحصارات جهانی در واقع اینا به جایی میرسن یا امپریالیسم به جایی میرسه که اینا سرمایه هاشون در هم ادغام میشه و در نتیجه یک سوپر امپریالیسم به وجود بیارن. به جای اینکه تضاد بینشون وجود داشته باشه اینا با هم دیگه دوست میشن، اینا با هم دیگه یکی میشن، سرمایه ها در هم ادغام میشه و یک سوپر امپریالیسم به وجود میاد. بحث لنین در برابر این عبارت از این بود که اتفاقا اینطور نیست. انحصارات کشورها هر کدوم از این انحصارات یه ملیت داره، یعنی یک نشنالیتی داره و اینا در واقع دولت‌های ملی پشت این انحصارات هم و اینا با همدیگه تضاد منافع بینشون به وجود خواهد اومد و این به جنگ منجر خواهد شد. حالا حرفی چیز از آب درست نرمه جنگ اول جهانی علت اینکه کتابش رو، کتاب امپریالیسمش رو لنین نوشت چی بود؟ در واقع در برابر کاوچکی بود. حالا برمیگردیم به امروز روز، دلم میخواد نتیجه گیری بکنم، دلم میخواد عزیزان رو رجوع بدم به دو مقاله که پال سویزی در مجله مانتلی ریویو 1969 در ماه‌های اکتبر و نوامبر نوشته راجب این که کورپوریشن یا انحصار یعنی چه. مقالات واقعا خوندنیه. بحث سویزی در واقع دنباله بحث لنینه که میگه هر انحصاری یه ملیت داره و در واقع ممکنه فرضاً بگیم جنرال موتورز ژاپنی ها درش سهام دارن، آلمان ها درش سهام دارن و هر کشور دیگه، ولی مرکزیتش در امریکاست. کورپوریشن یا انحصار جنرال موتورز یه کورپوریشن امریکاییه و دولت امریکا پشتشه. جنرال الکتریک به همین ترتیب، آی بی ام به همین ترتیب، حتی گوگل به همین ترتیب و و و و به همین ترتیب هاندا یک کشور یه انحصار ژاپنیه و دولت ژاپن پشتشه. تویوتا به همین ترتیب، زیمنس ممکنه امریکایی ها خیلی توش سهام داشته باشه ولی یک شرکت آلمانیه و در نتیجه یا کروپ تیسن. بنابراین این انحصارات در حال رقابت با همان و هر کدوم از اینا یک دولت ملی پشتشونه و اینا میتونن تضاد منافع با هم دیگه پیدا بکنن. سویزی فقط میگه دو انحصار استثنایی وجود داره، یکی از شرکت رویال داچ شل، شرکت نفت شل که انگلیسی هلندیه، یکی دیگه لیور برادرز که شرکتیه که انواع و اقسام چیزها رو درست میکنه، مثل پراکتر اند گمبل که هم مواد غذایی، هم صابون، هم پودر رخت، انواع و اقسام به حساب فرآورده رو، که اونم یه شرکت هلندی انگلیسیه و از نظر مدیریت اینا یک به اصطلاح یه سیستم بسیار پیچیده‌ای بین انگلیس و هلند دارن. بقیه به اصطلاح انحصارات واقعا انحصاراتی که نشنالیتی دارن، ملیت دارن. حالا دلم میخواد برگردم به در واقع مقاله‌ای که علت این که من این بحث رو باز میکنم، چون در بین نیروهای سیاسی ایران هستن عزیزانی که موافق با دیدگاه کاوچکی هستن که کلی در نهایه نود اینا و از جمله بحث من با دوست ارجوان آقای سعید رهنما، دکتر سعید رهنما که در کانادا درس میدن، من جوابی به ایشون دادم که دلم میخواد این مقاله رو بخونم که الان این که اهمیت در زمان ترامپ چه اهمیت پیدا میکنه، برای اینکه در زمان فرزند کلینتون یا اوباما طوری امریکا تسلط پیدا کرده بود که رفوش گذاشته شده بود در روی این تضادهایی که بین انحشارات وجود داره، که در زمان ترامپ این زده بیرون و تضادهاشون در واقع دوباره آشکار شده که بین انحصارات امریکا و انحصارات ژاپنی ارشوتی و اروپایی تضاد وجود داره و علت این تعرفه های گمرکی و این تمام به اصطلاح جنگ اقتصادی که بین اینا به وجود اومده، حالا بگذاریم از روسیه و چین، علتش اینه که اینا قابل پیشبینی بوده از 100 سال پیش. همش 5 دقیقه وقت مونده ولی من اینا رو مفصل باز کردم، این مثال ها رو از این جهت در اینجا آوردم تا نشان داده شود که از این مدت هاش عظمت انحصارات به اونجا رسیده که حتی تفاوت های اکادمیک میان کارتل، تراست و کمبیناسیون که ما این همه راجبشون صحبت می کردیم از بین رفته، که این عزیز می گفت دیگه ما کارتلی نداریم، عصبت که تراستی نداریم و غیره. چرا؟ هنوز داریم و هر کدوم از این انحصارات در پشت دولت ملی وجود داره که الان تضادهایی که در بین اینا هست در واقع خودشو بیرون زده در زمان ترامپ. و اما آیا این انحصارات از زمان لنین تا به امروز تغییر کرده؟ بی تردید بجز ابعاد این گرایش که سرسام‌آور شده، ابعاد این انحصارات، جنبه های دیگر آن را باید از زبان نیویورک تایمز بشنوی، که من باز از زبان نیویورک تایمز جواب سعید رهنما رو دادم. نیویورک تایمز میگه که در حالی که قرن بیستم با موج تمرکز و تراکم صنایع با هدف ایجاد انحصار در داخل آغاز گردید، هدف انقاد ادغام های کنونی برقراری انحصار در سطح جهانی است. انحصارات بعد بانک ملی هم فرزان اصلاً که مکدونالد که فقط در امریکا نمیمونه، میره در تمام جهان هزاران شعبه باز میکنه، ولی یک شرکت امریکاییه و این یک تفاوت بزرگه. اما آیا این پدیده جدید هیچ یک از قوانین انحصار و پیامدهای نابود کننده آن و یا سرنوشت نظام سرمایه را تغییر میدهد؟ هیچ وقت. در اینجا تنها به یکی از پیامدهای انحصار، یعنی تضاد آشتی ناپذیر میان قطبهای امپریالیستی، از اینجا میخوام عرض بکنم که این تضاد بین قطبهای امپریالیستی نه تنها از بین نرفته، الان تشدید پیدا کرده، که در این قرن دو جنگ جهانی رو نصیب مردم جهان کرد اشاره می کنم. هجوم هار انحصارات امریکایی پس از فروپاشی شوروی و برگرداندن لبه تیز حمله آنها علیه دوستان سابقشون چنان عواقبی در حال این 7-8 سال اخیر داشته که نیویورک تایمز رو وادار به اذعان می کنم. ببینید نیویورک تایمز چی میگه؟ در حالی که اروپا دچار یک رکود، ژاپن و ژاپن دست به گریبان یک افت شدید اقتصادیش، این مال دهه 1990، سرمایه‌داری پیروز می شود، جنگ سرد پایان می یابد و سرمایه‌داری امریکا به عنوان یک کتاز میدان باقی می ماند. این زمانیه که پایان تاریخ را اعلام کرده بودند. بورس سهام نیویورک سر به آسمان می کشد و به نظر می رسد که جهان مثل صدف در اختیار امریکاست. اما آیا این چنین پیروزی نیویورک تایمز به همین سادگی قابل حصر برای رقبای ژاپنی یا اروپایی آنهاست؟ که من بعدا ادامه میدم که چطور رقابت بین این انحصارات همینطور داره بالا میگیره و امید من اینه که در جلسات آینده همین رو ادامه بدم. ولی میخواستم این رو عرض بکنم که این بحث قدیمیه که آیا بین این انحصارات واقعا تضاد وجود داره یا نداره و چطور پوشیده شده بود در زمان مخصوصا اوباما و الان در زمان آقای ترامپ زده بیرون و این تضادها در حال تشدیده. بنابراین میخواستم در واقع بحث روی کار اومدن ترامپ رو از نظر اقتصاد سیاسی تا حدی باز کرده باشم که جوانب دیگرش رو امید من اینه که در جلسات آینده بتونم باز بکنم و ببینیم که اینا چه عواقبی برای کشور خود ما داره که به نظر من میتونه هم جنبه های مثبت و هم منفی داشته باشه. به این ترتیب وقت من تمامه. برجا جان تشکر عزیز، امیدوارم که کمک عزیزان برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. عزیزان اگر کسی تایپ حاضره بکنه که برنامه ها رو یه مقدار گسترش بتونیم بدیم و هر شبت که عزیزان میدونن ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اون طریق به توییتر و هر شبت به تلگرام، به سایت تلگرام میره و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.